با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی مقاله مردی که خلاصه خود بود در مورد احمد شاملو نوشته محمد قائد از کتاب دفترچه خاطرات و فراموشی بخشان سوی آستانه خواهند پرداخت.
بعدن در مصاحبه ها، امان از آن مصاحبه ها و مقاله ها از ماجرای بیهوده اینترلیت به عنوان نبردی قهرمانانه یاد کرد و مضامینی جدید برای انتقاد از این و آن یافت. مثلا با طول و تفصیل به مارکز تاخت که چرا با آقای گارباچوف ملاقات کرده است، آن هم با لحنی که انگار نویسنده کلمبیایی و دیگران پیش از پذیرفتن هر دعوتی باید از شیخ الشیوخ کسب تکلیف کنند. مخالفان خودش در همان ایام با خصومت تکرار می کردند که زمانی دعوت ملکه ایران برای حضور در جلسه ای را پذیرفته است. پذیرفتن دعوت همسر یک دیکتاتور یا ملاقاتی با رئیس جمهور اصلاح طلب یک ابرقدرت، اگر هم نمایانگر ارزش اخلاقی مؤلفان باشد، آدمی اجتماعی و بجوش که زیر ضربه های خصمانه قرار دارد، بهتر است برای مهمانی رفتن دیگران نامه اعمال درست نکند. منظور از مرور بر این وقایع، ذره بین گذاشتن بر جزئیات رفتار و تخطئه مردی نیست که 40 سال پرچم نوآوری در ادبیات را به دوش داشت. یادآوری این نکته است که روحیات شدیداً حق به جانب و خلقیات افراطی ما حتی بهترین هایمان تا چه اندازه احتیاج به بهبود دارد. از آن کنگره می توانست استفاده های بهتری کرده باشد. دریک والکوت، شاعر اهل مارتینیک، یکی دیگر از شرکت کنندگان آن جلسات، چند سال بعد جایزه نوبل گرفت. آن جایزه را شاملو هم می توانست گرفته باشد اگر کمی شادابتر ارتباط برقرار می کرد. دنبال معادل هایی برای لطیفه ها و ضرب المثل های بامزه پامناریش که قابل درک برای آدم های غیر تهرانی و غیر ایرانی باشد می گشت، تا آن حد فکورانه و مغموم و دریغاگوی فضیلت صحبت نمی کرد و توجه می داشت که تصویر یک شاعر سالمند بسیار متفاوت با تصویر رهبر فراکسیون حزب است. تردید دارم در تمام سالهایی که در آمریکا و اروپا زندگی و سفر کرد، نامه‌ای به احدی از ادبای آن دیار نوشته باشد. کوشیده باشد با کسی از نویسندگان آن دیار ارتباط کلامی و قلمی برقرار کند یا حتی به طور تصادفی در این کار توفیقی نصیبش شده باشد. در کنگره اینترلیت ظاهراً شروع به ایجاد روابط عمومی فعالتری کرد، اما بعید است که با آن شلوغ‌کاری بر سر قطعنامه توانسته باشد کسان بسیاری را مجذوب کند. بدون ارتباط بجا و متناسب با آدم‌ها، هر اندازه هم که شاعری حساس و دردشناس باشد، نمی توان انتظار داشت کارش را زیاد جدی بگیرند. یکی دیگر از نبردهایش در دهه 1360 با کسانی بود که می خواستند موجی جدید در عرصه شعر راه بیندازند. این بحث شاید از محافل ادبی چندان فراتر نرفت، اما واکنشی که شاملو نشان داد بسیار قوی تر از اصل قضیه بود. چند تن از نوپردازها اعلام کردند موجهای اول و دوم شعر نو به پایان رسیده و حالا سرآغاز موج سوم است. از آن جمع چند نفری را از دور و نزدیک می شناختم و به نظرم آدمهای جالبی می رسیدند، اما تشخیصشان از شرایط درست از آب در نیامد و انتظاراتشان واقع بینانه نبود. اول موج را انداختن در عرصه ادبیات و هنر هم نیاز به حمایت چند نشریه پرسر و صدا دارد. در دهه 1360 سر تا ته قضیه دو نشریه ادبی بود که یکی از آنها دست کم تا مدتی در بست از شاملو حمایت می کرد و در واقع در اختیار او بود. دلیل دوم و بسیار مهمتر، شعر جدید و جوانپسند ایران در دهه های 1330 و 40 و 50 تمام نیرویش را در نبردی شدید علیه رژیم شاه گذاشت و می شد گفت برایش رمقی نماند. در آن دو سه دهه تا توانستند شعر نو گفتند و شعر نو چاپ کردند. شعر نو شخصی و عاشقانه هم خواننده داشت، اما نوسرایی کلن پوششی بود برای مخابره علائم مخالفت با رژیم شاه. همینقدر که خواننده با کشف رمزهای محدود و حتی بدیهی شعرها متوجه میشد سراینده این طرفی است، کفایت میکرد. شعر متعهد آن دهه ها عمدتاً محمل احساسات سیاسی بود، چون تنفر از وضع موجود در فضای دانشگاه، در مجله‌های روشنفکری و در مجامع دانشجویی موج می‌زد و احتیاج به برهان نداشت. فرد آگاه قرار نبود بپرسد به چه دلیل باید با رژیم شاه مخالف بود، چون این مخالفتی فرض هر بحث روشنفکرانه‌ای تلقی می‌شد، نه نتیجه آن. در شرایط جدید قصه سر دراز داشت و هر بحثی باید با استدلال‌هایی همراه می‌شد که در چند سطر مطلب شکست بسته نمی گنجید. دیگر احساسات سیاسی کفایت نمی کرد و جدال‌های بغرنج ایدئولوژیک در همه جا جریان داشت. از نظر شکل، شعر جدید هم مثل شعر قدیم خیلی زود گرفتار یک مشت کلیشه شد. یکی را که می دیدی انگار صد تای دیگر را هم خوانده ای. پیچیدگویی که زمانی ترفندی برای در رفتن از چنگ سانسور تلقی شده بود، حالا ژستی پوچ به حساب می آمد. در رونق شعر نو، موجهایی زودگذر یا تأثیرگذار راه افتاده بود و بساط راه انداختن در عرصه شعر نو نیازی به اجازه گرفتن از بزرگترها نداشت. در کسادی و دلمردگی دنیای خاکستری دهه 1360 و در فقدان نشریات متنوع وضع فرق می‌کرد. اگر دلیل سومی برای شکست آن موج لازم بود، اصحابش آن را فراهم کردند و شعاری دادند به این مضمون که حالا نوبت جوان هاست. عملاً یعنی زدن زیراب شاملوی بزرگ از راه بازنشسته انگاشتنش. شبی شاید در سال 1365 یا 66 در گوشه مجلسی چیزی برایش تعریف می کردم. سرش روی سینه افتاده بود و چشمهایش نیمه بسته بود. با لیوان دوم پاتیل می شد و پیکر لخت و سنگینش یک سره از دست می رفت، اما حواسش معمولاً جمع بود، یا این طور به نظر می رسید. هر چند دقیقه یک بار سرش را بلند می کرد، پوزخندی می زد و می گفت حالا نوبت جوان هاست، و دوباره در خلسه فرو می رفت. پیدا بود از شعار ورزشکارانه موجسازها شدیداً آزرده شده است و آن را عرض اندامی در برابر اقتدار و پیشکسوتی و حتی اهانتی به زحمات 40 ساله خیش تلقی می کند. تا آخر عمر از گناه اعضای محفل کودتاچیان نگذشت و در هر فرصتی آنها را به باد انتقادهای تند گرفت. پیش از آن هم چالشی در برابر پیشکسوتیش راه انداخته بودند و او در جبهه دیگر نیز درگیر بود. کسانی جان کلامشان این بود: حالا که ما دستگاه‌های فرهنگی و ابزار تبلیغات را در اختیار داریم، قابل تحمل نیست که یک ناراضی سیاسی لا مذهب ملک و شعرای مملکت باشد. محافلی تشکیل می دادند از سرایندگانی که کلماتی از قبیل ناقه و نخل و خیمه را چاشنی سروده های ظاهرن مدرنشان می کردند. شاملو به اینجور چیزها بی اعتنا می ماند، اما در فرصتهای مناسب اظهار نظرهایی گزنده شلیک می کرد. مثلا به طور گذرا محتشم کاشانی مرثیه سرای عصر صفوی را دست می انداخت. چون این اظهار نظری به مدعیان متکی به قدرت سخت گران می آمد. دشمنانش در پاسخ می گفتند چطور وقتی او حق خود می داند هر قدر دلش بخواهد در باره عیسی مسیح شعر بگوید دیگران نباید اجازه داشته باشند برای مصائب شهدای مذهب خیش مرثیه بسرایند؟ بحث ظریف و موقعیت دشواری بود. از یک طرف آزادی بیان عقیده و احساس مطرح بود. از جانب دیگر دست کم او به عنوان یک شاعر باید میپذیرفت که از میان هزارها شاعر ریز و درشت و جور و جور در تاریخ ادبیات ایران طبیعی است که چندتایی هم روزه خوانده باشند. به عنوان روشنفکر شکاک پیش از آن که مرتد باشد متمردی بود که ایستادن در برابر زورمندان را وظیفه خود می‌دانست. بسیار بعید است که اگر مسیحیت دین رسمی ایران می بود در شعرش به مصائب عیسی مسیح اشاره می کرد و زیر بار اطاعت از پاپ می رفت. در چنان شرایطی لابد به زردشت و بودا و دیگران می پرداخت. این دسته از مخالفانش هم نه توانستند شاعر بسازند و نه میدان را از دست او بگیرند. اما در مبارزه خصمانه برای خراب کردنش تا حد چسباندن اتهام قتل به او پیش رفتند. یکی دیگر از نبردهایش در همان دهه بر سر تعبیر او از شاهنامه راه افتاد. در یک سخنرانی جنجالی در جمع ایرانیان مقیم آمریکا گفت ضحاک حکمرانی بود مترقی و اهل اصلاحات و کاوه آهنگر چماغداری اجیر شده مرتجعان. پس از بازگشتش از آن سفر به محض اینکه همدیگر را دیدیم با لحنی تلخ پیش دستی کرد لابد تو هم میخواهی بگویی من اسطوره را با تاریخ اشتباه گرفتم. خودش را در هچلی انداخته بود که نه لزومی داشت و نه کمترین فایده‌ای. از این بدتر به عقیده عجیبی چسبیده بود که نمیتوانست از آن دفاع کند و در این حال که طبیعی میدید همه با دقت به حرفش گوش کنند انتظار داشت شنونده ها نه اعتراضی بکنند و نه حتی سؤالی. یادم آمد که سالها پیش شبی همین حرفها را درباره قیام کاوه زده بود و من فقط تفریح کرده بودم. معمولاً سرگرم کننده است که کسی قضایای به اصطلاح مسلم را محض خنده دست بیندازد و بخواهد از نو به آنها نگاه کند. بعدها که شماره های کتاب جمعه را مرور می کردم متوجه شدم در پانویس مقاله خانمی درباره کتاب های درسی تاریخ و فارسی یادداشتی اضافه کرده حاوی همین تعابیر و نویسنده مقاله در شماره بعد با عصبانیت توضیح داده که این حرف‌های اضافی نه ربطی به مقاله او دارد و نه اساساً قابل دفاع است. ظاهراً برای سخنرانی به مجلسی دعوت شد از ایرانیان مقیم آمریکا و تصمیم گرفت نظری رو کند که پنبه همه کس و همه چیز و همه جزمیات و ایدئولوژی‌ها و جناح‌ها و مکاتب و ادیان را یک جا و در یک ضرب بزند. بنابراین برای فراخواندن حضار و شنوندگان بعدی به پیروی از عقل نقاد بحث آب‌بندی نشده‌ای درباره شاهنامه از آستین درآورد و یک داستان دراز آن را با روش به اصطلاح ساختار شکنانه نقد کرد. در آن سخنرانی چندین نکته قابل بحث دیگر هم از جمله درباره تصوف بود اما هیچ کدام تازگی نداشت. انتقادش از طرز زندگی ایرانیان مقیم غرب هم بیشتر به دست انداختن خلایق شباهت داشت تا به مشاهدات جامعه شناسانه. متوجه نبود که نسل دوم مهاجران هیچ جامعه‌ای به زادگاه اجدادش بر نمی‌گردد و قصه خوردن برای بد فارسی حرف زدن پسر و دختر ایرانی تبار اساساً موردی ندارد تا چه رسد که یک شاعر بزرگ وقت خودش و دیگران را با این قبیل آه و ناله ها تلف کند. بچه پدر و مادر ایرانی وقتی در آمریکا بزرگ شود آمریکایی است و آشنایی با تاریخ خود، با ادبیات خود، با هنر خود که شاملو در عین بی علاقگی مطلق به مینیاتور و چهارشنبه سوری و و داری دنبک برای آن جوش می‌زد، در عمل یعنی ذوب شدن در فرهنگ جهانی، نه رفتن پی چیزهایی از قبیل نظر مثبت یک تاریخدان معاصر درباره حاج میرزا آقاسی فلک زده، موضوع کتابی که او در جایی نامناسب پیش می‌کشید. گذشته از اعتبار مثال‌ها، حرفایش در اساس نادرست نبود، اما اصول خرد ناب در جلسه یک ساعت و نیمه ابلاغ شدنی نیست. به طور کلی گرفتاری آن نطق جنجالی در میل او به ایجاد جرقه‌ای با توسل به عقل نقاد بود. اگر مردم عقلشان را به کار بیندازند، حقیقت را کشف می کنند. حقیقت آنها را از قید و بند آزاد می کند و همه خرم و خردمند به خانه هایشان می روند. اما شنوندگانش در آن جلسه پی احساسات میهنی و یاد و دریغ بودند، نه مشتاق زیر و زبر شدن ادراکشان از تاریخ. آن مجلس بیشتر جای نوستالژی شاعرانه بود تا عقل نقاد. به طور اخص گرفتاری شاملو در تلاش کم اثرش برای توضیح اسطوره با زبان سیاسی امروزی بود. جای مناسب برای چنین تلاشی در مقاله و کتاب است، نه طی سخنرانی در جمع ایرانیانی که عاشق مرز و بوم پرگوهرند اما تن به تبعید خودخواسته داده اند و شاید از جامعه میهن آریایی اسلامی بیزار باشند. کل عنعنات چه ملی و چه غیر ملی را البته میتوان زیر و بالا کرد. وقتی میگفت بی‌معنی است که بگوییم اگر برای خاطر فردوسی نبود مردم همه گنگ بودند و زبان فارسی وجود نمی‌داشت، حرفش قابل تأمل بود. اما وقتی از شک و جدل قدم به عرصه‌های دیگر میگذاشت، بحثش عیب پیدا میکرد. بگذارید یک حکم کلی صادر کنم و آب پاکی را روی دستتان بریزم. همه خودکامه‌های روزگار دیوانه بودند. دانش روانشناسی به راحتی می‌تواند این نکته را ثابت کند. اما دانش روانشناسی نه تنها نمی‌تواند چون این حکمی را به راحتی یا حتی به سختی ثابت کند، بلکه اساساً وارد بحث نقش شخصیت در تاریخ نمی‌شود. در هر حال خردگرایی روندی تدریجی و دست جمعی است، نه جهشی ناگهانی و شخصی طبق فراخوان یک شاعر خردمند. آدمی که همواره می گفت به کار سیاسی علاقه ندارد و سیاسی کاری را دون شأن خیش می داند، با چنان بحث متول و نالازمی خودش را به حد یک سیاسی کار نصیحت کن تنزل داده بود. بدتر این که به عنوان ادیب برای تدارک یک ترفند نیمه سیاسی ناموفق از ادبیات مایه گذاشته بود و تهییج سیاسی را با تلطیف احساسی عوضی گرفته بود. همانطور که خودش خواسته بود هیچگاه درباره این قضیه با او بحث نکردم و شنونده توجیهات نچندان قانع کنندهش باقی ماندم. جامعه هم ظاهراً رضایت داد که آن بحث را فراموش کند و حرفش را نزند. اما یک بار دیگر هم دلم برایش سوخت. وزیر ارشاد در لایحه دفاعیش در برابر استیضاح جمعی از نمایندگان مجلس به آن بحث اشاره کرد و گفت در دفاع از ارزش‌های ادبیات ملی با فردی بی سواد مقابله کرده است. نخستین بار بود که بعد از قطع پایش او را می دیدم و برآشفته و خشمگین گفت اگر می توانست راه برود به دادگستری می رفت و از این اهانت به دادگاه شکایت می کرد. یقین دارم در هیچ شرایطی به مجتمع قضایی نمی رفت تا از وزیر جمهوری اسلامی شکایت کند. عمیقاً آزرده شده بود و انتظار داشت دست از سرش بردارند. اما وقتی کسی وارد زد و خورد و مبارزه طلبی می شود، خود کرده را چه تدبیر؟ اولین بار نبود که بر سر تعبیر و تفسیر ادبیات کلاسیک ایران وارد دعوا می شد. سالها پیش از آن روایتی از دیوان حافظ انتشار داده بود که تا آخر عمر در بگو مگوهایی غالبا تلخ درگیرش کرد. بازشناسی و بازسازی و بازپردازی شعرهای حافظ جریانی بود که شیره آن را کشیدند و مدت هاست از حرارت افتاده است. در دوره از تحولات فکری جامعه ایران این گمان شکل گرفت که حافظ را به اندازه کافی نشناختیم و هنوز چه بسیار نکته ها میتوان از اعماق شعرهای او استخراج کرد. از نخستین کوشندگان متوهم این حیطه مسعود فرزاد بود که میگفت توالی اصلی ابیات غزلهای حافظ به هم خورده است و باید با روشی علمی ابیات را سر جای اصلی خود برگرداند. شاملو گرچه قضیه ترتیب ابیات را جدی می گرفت، در چندین مقاله به روش و نتیجه کار فرزاد تاخت و فرزاد به او پاسخهایی به همان اندازه طولانی داد. خود شاملو یکی دیگر از کوشندگان بود که می خواست هالتری صدمنی را در یک ضرب بلند کند، هم کلمات تحریف شده را به شکل اصلی برگرداند، هم توالی ابیات را اصلاح کند و هم برای نخستین بار به نقطه گذاری غزلها بپردازد. فرصتی هم دست داد تا مصرعها و ابیات عربی را تسویه کند و دور بریزد. نتیجه کار که در سال 1354 چاپ شد برای بسیاری جالب بود، اما برخی خوانندگان به زودی یا رفته رفته دریافتند که چنین کارهایی به راحتی قابل دفاع نیست. از سوی حافظ شناسان حمله های تندی به او شد و او جوابهای تندتری داد. تقریبا همه خردگیران اهل بخیه بودند و بعضی گرفتار همان توهم که باید ترتیب صحیح ابیات را به آنها بازگرداند. در مجموع زحمتی که روی غزلهای حافظ کشید موفق از کار در نیامد. آنها را تقریبا با همان روحیه‌ای ویراستاری کرد که در دفتر خوشه می نشست و شعرهایی را که به دستش می رسید کلمه به کلمه بازنویسی می کرد. یک قلم اگر میانگین علامات تعجب ندا در هر یک از آن 493 غزل را 3 عدد بگیریم، او بیش از 1500 علامت تعجب ندا وارد غزلهای حافظ کرد. بگذاریم از آن همه ویرگول و خط تیره و نقطه و پرانتزی که در همه جا ریخت و پاشید. در بهترین حالت در معدود مواردی شاید ویرگولی یا علامت نقل قولی به خواننده کمک کند. در سال 1355 در مقاله آتشین در آیندگان ضمن حمله متقابل به مخالفان و پرخاش به رقیبانی که برای خرد کردنش از در خدا و معاد وارد می شدند اذعان کرد: در مورد نقطه گذاری غزلها تجربه من البته توفیقی نداشته است. دریغ از آن همه وقت و نیرو که صرف افزودن علاماتی نالازم و بلکه مخل معنی به غزلهایی 700 ساله شود. انگیزه واقعی میل به کشف دوباره حافظ در آن دهه ها را می توان در این چند سوال خلاصه کرد: آیا حافظ اساساً تفکر الهی داشت؟ آیا نهاد دیانت و تبعات آن مثلا وجود مفسران دین را تأیید می کرد؟ آیا معتقد به جاودانگی روح و معاد جسمانی بود؟ قلب بحث در اینجا می تپید، نه در اقدم نسخ و از سهر نسخ و این قبیل دعواهای فاضلانه بی نتیجه. در آن سالها اعتقاد داشت در اصل غزلها پاسخ چنین سوالهایی روشن بوده، اما تارکندیشان دست به خرابکاری و سانسور زدند تا حقیقت مستور بماند. اشکال بزرگ چنین تفسیری اینجاست که تفکر مستقل از الهیات پدیده ایست جدید و در قرن 7 هجری در شیراز که هیچ، تا قرن 19 در اروپا هم وجود نداشت. نکته‌ای که او بعدها پذیرفت. در مقدمه‌اش نوشت: سالها به حافظ پرداختن خود مزد خیش است، حتی اگر هیچ نتیجه دیگری از آن حاصل نیاید. مقدمه حافظ به روایت شاملو که به چاپ 13 رسیده از نیمه دهه 1360 ممنوع و حذف شد. قاطبه فضلا هم سعی کردند کار او را نادیده بگیرند و در مجالسی که هر کسی قربتاً الالله چیزی درباره حافظ میگوید او را هرگز راه ندادند. بهترین کاری که میتوانست برای معرفی حافظ بر پایه تصور مورد علاقه خیش انجام دهد همان خواندن غزلهای برگزیده روی نوار بود و نوشتن یکی دو مقاله. باقی کارها مثلا پس و پیش کردن ابیات به امید رسیدن به توالی منطقی و سناریو مانندی در آن غزلها عبث بود. غزل جای قصه گفتن نیست، تصویرهایی پراکنده برای ایجاد حالت و فضاست. سایر نوارهایش از شعرهای مولوی، خیام، نیمایوشیج و لورکا به همین اندازه با ارزش بود و توجه شنوندگان بسیاری را که همه آنها شعرخوان نبودند جلب کرد، به خصوص در خواندن شعرهای خودش، آنچه با صدای بم و لحن غریبش شنیده می شود در حکم سرایش دوباره‌ای بود که شعرهایش را به گروه‌های تازه‌ای شناساند. وقتی غرق کاری می شد، بلدوزری بود که متوقف کردنش محال به نظر می رسید. هرگاه تصمیم می گرفت شعرهای کسی را مرتب کند، آنها را کلمه به کلمه اصلاح یا عوض می کرد و دیگران نتیجه می گرفتند که به جای آن شخص شعر گفته است. یکی از میزبانهایش چیزهایی روی کاغذ آورد درباره نشستن و خوابیدن و چای خوردن او طی سفری به اروپا و او صفحه پشت صفحه مطالبی متضمن ماساژ احساسات خودش را ویراستاری کرد و به چاپ سپرد. چون این کتابی گرچه فروش می کرد و خواننده داشت، برای دوستانش مایه افتخار نبود و گزک به دست دشمنانش می داد. اصل آن میزبان نامه شاید حتی از این هم خنک‌تر بوده، اما او دست کم می توانست موقرانه فاصله بگیرد و از یک نفر دیگر بخواهد آن نوشته را سنباده بزند. درباره ترجمه بهازین از دون آرام برای معاشرانی صحبت کرد و گفت دارد این کتاب را دوباره ترجمه می کند. تک تک دلایلش در دفاع از کلمات و عباراتی که اعتقاد داشت باید در ترجمه این کتاب به کار رود قابل تأمل بود، اما نتیجه کلی حرفش در لزوم ترجمه مجدد 4 جلد رمان گمان نمی کنم کسی از آن جمع را قانع کرد. هر نسلی مختار است هر کتابی را دوباره به زبان عصر خویش ترجمه کند و درست به همین دلیل بهتر به نظر می رسید که شاملو بگذارد نوجوانهایی که این رمان را می خوانند وقتی مترجم شدند ترجمه بهتری به دست بدهند. تمایل به رقابت با مترجم قدیمی دون آرام که از زمان کتاب هفته از او دلخوری داشت و در واقع رو کم کنی از ادیبان حزب توده در شأن او نبود. نه می کوشید این تمایل را مخفی کند و نه حاضر بود بپذیرد که به عنوان ملک و شعرای مملکت بهتر است این قبیل خردگیری ها را برای منتقدان ادبی بگذارد. پیشتر در حسب حال مانندی گفته بود: میوه بر شاخه شدم، سنگ پاره در کف کودک، تلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزند خیشتنم، چون این که دست تطاول به خود گشاده منم. کسانی روی شعرهایش تعبیر و تفسیر می نوشتند و تنها درباره شعرهای او این کار را می کردند. حتی خیاط امپراتور برای دیگران هم کار می کند، گرچه بهترین کار خیش را برای امپراتور می گذارد. شاید می توانست بگوید که مطالب منتقدان و کارشناس‌های مخصوص به خواست او نوشته نشده و در این اقدام داوطلبانه دخالتی نداشته است، اما هر منتقدی پس از آن که درباره شعرهای چندین شاعر اظهار نظر کرد، خواننده می تواند به برآیندی از نظراتش دست یابد. اگر آن مفسران مشابه همان ستایش‌ها را نثار سرایندگان دیگر هم می‌کردند، امپراتور همتراز بقیه می‌شد. اگر به دیگران سخت می گرفتند، شاید گمان می رفت این خود شاملوست که زیرا به رقیبان را می زند. آشکارا از داشتن حاشیه نویسان اختصاصی و ملتزم رکاب لذت می برد و چنین امتیازی را حق خیش می دانست. سالها پیشا پیش شمار عظیمی شرکت کننده دویده بود و هیچ ستایشی را برای خودش زیاد نمی دید. اواخر دهه 1340 جریانی در صحنه ادبیات ایران به دنبال رقیبی برای ادبیات چپگرا می‌گشت. نمی‌توان گفت چون این حرکتی را در جایی با برنامه‌ای مشخص شروع کردند، اما شواهدی حاکی از جریانی ایدئولوژیک در پشت تحسین‌هایی بود که از جمله نثار سهراب سپهری و هوشنگ گلشیری می‌شد. شاملو در خوشه به سپهری میدان میداد، اما بعدها به نقش تبلیغات مخالفان ادبیات چپ در بزرگ کردن او توجه داشت و حق خود میدید که از برتری خیش در برابر امواج تبلیغات رقیب سازها دفاع کند، چرا که جایگاه خیش را مدیون دفاع از ایدئولوژی خاصی به معنی متعارف و حمایت جناحی خاص از خودش نمی دانست. قطعات قابل توجه از دید اجتماعی در آثار سراسر عرفانی سهراب سپهری فراوان نبود و آن ستایش ها کمی زیاده روانه به نظر می رسید. به این نکته هم باید توجه داشت که شاعرهایی هرگز قادر به رقابت با شاملو نبودند، اما اگر کسی مانند سپهری در صدر می نشست، آنها هم یک پله بالاتر می رفتند و هم تراز او می شدند. این تمایلات از چشم شاملو دور نمی ماند. هوشنگ گلشیری را فقط تا حدی به حساب می آورد. ستایشش متوجه قریحه و تخیل غلام حسین ساعدی بود، گرچه گاه به نثر او شدیداً خورده می گرفت. مهدی اخوان ثالث را سراینده‌ای روایتگر و موجودی بدوی می دانست و تحقیرش نسبت به او را بر زبان می آورد. روی کاغذ هرگز. دهنکجی های اخوان ثالث به مننامه الف بامدادی و انتقادهای مفصلش از شعر شاملو برای ایجاد این کدورت و تحقیر کفایت می کرد. احساس قدردانیش از فریدون رهنما به عنوان مربی جهان دیده و دلسوز و سخاوتمند عمیق بود. کدورتهایی فکرش را مشغول می کرد. به شخصی اشاره می کرد که 30 سال ادبیات ایران را عقب انداخت. منظورش پرویز ناتل خانلری سردبیر ماهنامه سخن بود که زمانی وزیر فرهنگ هم شد. خانلری اهل ادبیات قدمایی بود. از ادبیات رمانتیک غرب هم سر در می آورد و به عنوان معلم امروزی در جامعه اعتبار داشت. سخن را تا میانه دهه 1340 طیفی از اهل هنر و ادبیات قبول داشتند، اما با گرایش روزافزون نسل جدید به تجدد ادبی رفته رفته رنگ می باخت و آمیز قلمدونی به نظر می رسید. در نیمه دوم دهه 1340 شماری فزاینده از نوسرایان را به رسمیت می شناخت و در دهه 50 حتی شعر بیوزن هم چاپ می کرد. در 12 شماره آخرین سال انتشارش تا اسفند 1357 70 قطعه شعر در آن درج شد. این قطعات از نظر ارزش ادبی همسط نبودند و دست بالا شاید 10 نام از آن میان همچنان سراینده شناخته شوند. اما در دوره طولانی سردبیری خانلری در سخن اشاره‌ای به شعر شاملو دیده نمی شود. تقریبا همه سرایندگانی که شاملو را قبول داشتند به سخن راه یافتند جز خود او. خانلری میانه رو شخصا شعر بیوزن و غالب را نمی پسندید و اساسا قبول نداشت. شاملو در سال 1337 در رد نظر نادرپور که خانلری 2 بیتی یا 4 پاره را به عنوان معمول ترین قالب شعر تثبیت کرده است نوشت: آقای خانلری که یکی از بهترین نثر نویسان و ادیبان ماست شاعر خوبی نیست و بلکه یکی از دشمنان بزرگ شعر فارسی است و مجله او گواه روشنی بر این ادعاست.